اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. چهارمین جلسه بحث تأملی در مسئله حجاب رو آغاز میکنیم. در جلسه اول مقدمات بحث به عرضتون رسید درباره وضعیت پوشش در دوران جاهلیت عرب و اجمالی هم در مورد نحوه دلالت آیات قرآن کریم، خصوصا دو آیه در سوره احزاب و سوره نور به مسئله حجاب. در جلسه دوم به بحث درباره روایات شیعه در زمینه حجاب پرداختیم. در جلسه سوم روایات و فتاوای اهل سنت در این زمینه رو بررسی کردیم. در این جلسه بحث فتاوای شیعه در زمینه حجاب رو بررسی میکنیم. مواردی که باقی مونده و من امید دارم در آینده بهش بپردازم عبارت خواهند بود از: یکی، بحث استدلالی و ارائه شواهد تاریخی درباره وضعیت پوشش زنان در حجاز در قبل از اسلام و در صدر اسلام. در جلسه نخست من اشاراتی به این زمینه داشتم، اما با توجه به تفاوت منظری که در اون مسئله ارائه شد و تلقی عمومی، به نظر میرسه میباید شواهد و ادله بیشتری ارائه بشه و چنین کردم. انشاءالله مستقلن به او خواهم پرداخت. چون مهمترین مستند بحث به نظرم آیات قرآن کریم هست، یک بحث مستند و استدلالی بر اساس فهم مفسرین از آغاز تا امروز هم من از آیات حجاب خواهم کرد. در جلسه اول فقط به اجمال بحث اشاره کردم. باز با توجه به این که من نظرم متفاوت بود با نظر برخی دیگر یا نظر مشهور، لازم هست که بحثم رو مستند بکنم، که خوشبختانه در این زمینه برخی از مفسرین هم هستن. مستنداتش اونجا مستقلن ارائه خواهم کرد. اما توی بحث در بحث امروز یک بحث فی‌الواقع موشکافانه و به بیانی میکروسکوپی درباره فتاوای فقهای شیعه در زمینه حجاب است. این بحث رو با این طول و تفصیل تا کنون جایی ندیدم و اشاره هم خواهم کرد مواردش رو. در میان معاصرین ما، مراد از معاصرین کسانی که در قرن اخیر زندگی کردن، دو نفر این بحث رو مفصل تر از بقیه، دو نفر از فقها این بحث رو مفصل تر از بقیه ارائه کردن. برای به هر حال قدردانی از زحماتی که اونها کشیدن، من نامشون رو در ابتدای سخنم عرض میکنم. یکیشون مرحوم محمد مهدی شمس‌الدین، عالم فقید لبنانی. ایشون کتابی دارن به نام مسائل و حرجه فی فقه المرأه، یعنی مسائل دشوار در فقه بانوان. چه این کتاب چند جلده؟ جلد اولش از سطر و نظر هست، یعنی بحث پوشش و بحث نگاه. ایشون یک جلد کتاب در این زمینه نوشتن و آرایشون هم تا حدودی متفاوت با بقیه است. این رو به تفصیل در زمان دیگه بهش خواهم پرداخت. یکی از فقهای قم که ایشون هم سالها قبل از دنیا رفتن، سال 1388 قمری، حدود 40-50 سال قبل از دنیا رفتن، به نام مرحوم آیت الله العظما، محقق داماد. ایشون هم در بحث خارج صلاتشون، یعنی کتاب نماز، وقتی به بحث پوشش در نماز رسیدن، این رو مفصلتر از بقیه مطرح کردن و برخی از شاگردان ایشون این بحث رو، تقریراتش رو نوشتن و منتشر کردن. از جمله کسانی که این قسمت رو حداقل منتشر کرده، استاد من آیت الله جوادی آملی هستن. این کتاب هم حدود 20 سال قبل در قم منتشر شده. و مفصل است و خوشبختانه مرحوم آیت الله داماد در این کتاب در این تقریراتشون نوشکافی های بسیار ارزنده ای دارن که دیگر من در دیگر فقها ها ندیدم. به بحث ایشون هم جداگانه خواهم پرداخت. شیوه بحثم به ترتیب تاریخی است، یعنی سعی کردم قول همه فقهای مهم رو ببینم و به ترتیب زمان وفاتشون هم اینجا گزارش کنم. این ترتیب تاریخی به ما نشون خواهد داد که مسئله حجاب در نزد فقهای قرن پنجم چند سطر بیشتر نبوده است، یعنی تمام مباحث فقهی در زمینه حجاب در قرن پنجم هجری به 10 سطر بالغ نمی شود، ولیکن وقتی به قرن 14 می رسیم به چند صد صفحه بالغ شده است. حساب بفرمایید از چند سطر به حدود 300 صفحه، و منابع عوض نشده است، منابع همون آیات قرآن است و روایات پیامبر و ائمه، اما دقت‌های بیشتری از توسط فقها مبذول شده و به ظرافتی اشاره کردند که فقهای پیشین به اون نپرداختند. لذا این بسیار برای ما درس آموزه، حداقل من بسیار استفاده کردم از این مطالعه سیر تاریخی بحث. حدثم این است که تو این جلسه من بتوانم تا قرن دهم رو گزارش بکنم. قرن دهم یعنی فی الواقع تا اواخر سال حدود 990 و امثال هم فقهایی که در این زمان بودند. نخستین فقیهی که ما متن مکتوبش رو داریم مرحوم شیخ مفید است، متوفای سال 413 که میشه اوایل قرن پنجم. ایشون این جمله رو دارند که زن آزاد بدون خمار بر سرش نماز نمی گذارد، اما کنیزان و دختران قبل از بلوغ اینها لازم نیست که خمار بر سر بگذارند. با این بحث فی الواقع فقه شیعه شروع می شود، اون چه که مکتوب داریم. بعد از ایشون ببینید بحث بسیار کوتاه. بعد می رسیم به شیخ طوسی. شیخ طوسی یکی از بزرگترین فقهای شیعه هست. مثلا اگر بخوایم 3 نفر از بزرگترین فقها را ذکر بکنیم، فقهای شیعه، یکیش جناب شیخ طوسی است. ایشون متوفای سال 460 هستند و با هجرت ایشون به نجف اشرف حوزه علمی نجف تأسیس میشه. یعنی حوزه علمی نجف با شیخ طوسی شروع میشه. عظمت ایشون رو در نظر بگیرید. و فقه استدلالی شیعه هم با شیخ طوسی شروع میشه. شیخ طوسی در زمینه حجاب 2 فتوای متفاوت داره. هر دو در مورد نماز است. در مورد نماز یک جا فتواش مثل فتوای مشهوره ذکر میکند که زن میباید تمام بدنش را در نماز بپوشاند غیر از وجه و کفین و قدمین، یعنی غیر از صورت و 2 تا دست و روی 2 پا. اما در یکی دیگر از کتاباش که کتاب اقتصاد باشد، البته مراد از اقتصاد میانه روی است نه علم اقتصاد به زبان امروزی، اونجا ذکر میکند که فقط صورتش میتواند بیرون باشد، بقیه اعضای بدن باید پوشیده باشد. یک فقیه در 2 کتاب 2 فتوای متفاوت رو دارد. ایشون یک کتابی دارد به نام خلاف که این کتاب خلافش آراء متفاوت شیعه و سنی رو بررسی کرده. جالب اینجاست که در این کتاب 3-4 مسئله بیشتر نیست. 2 تا مسئلهش هم در مورد بردگان و کنیزان هست که خیلی به بحث ما در دوره ما مربوط نمیشه. اما توی مسئله اولش دوباره میگه که زن آزاد مجاز نیست که با سر باز نماز بخواند و کمترین چیزی که باید بپوشد این است که یکی چیزی است که سرش را بپوشاند و این تمام مطلب است که می‌بینیم که قرن پنجم مشاهده میشه. نکاتی که جالب هست و توی این کتاب مشاهده میشه، برای نخستین بار شیخ طوسی یک از ادله‌ای که بهش استناد میکنه در مقابل اهل سنت اخبار عامه است که زن همه اش عورت است. این خبر رو من در جلسه گذشته و جلسه ما قبلش بررسی کردم که سندش چه مسائلی دارد، در بین شیعه چگونه بوده، در بین سنت چه اهل سنت چگونه بوده. این نحوه استناد فقها به روایات بسیار درس آموز است. روایت اهل سنت است، یعنی به اون نقل شیعیش در قرن پنجم اصلا استناد نشده. المرأه کلها عوره به پیامبر نسبت داده میشه و جزء مستندات این قول ذکر شده. این نکته جالبی است که برای اولین بار در بین فقهای شیعه میبینیم. حالا این مسئله خطش رو من گرفتم، سیرش رو میبینیم که سیر تکاملی و تحول تدریجی داره و شنیدنی است. همین جناب شیخ طوسی در کتاب مبسوط، مبسوط اولین کتاب فقه استدلالی در امامیه است، 8 جلد، در اونجا هم همین فتوای مشهور رو ذکر کرده که زن در نماز، زن آزاد در نماز میباید همه بدنش را بپوشاند مگر این 3 موضع که اشاره کرد. به بحث‌های متفاوت و فقهایی که نظر متفاوت دارن اشاره میکنه. میرسیم به یک فقیهیست به نام حلبی، کتابی دارد به نام کافی. این کتاب با کتاب کلینی هم متفاوت هست، ایشون متوفای سال 447 هست. باز عبارت شاید برای نخستین بار در بین فقهای شیعه، در بین فقهای سنی خیلی زیاده، اما در بین شیعه اولین باره. میگه المرأة کلها عوره، زن تمامش عورت هست. عورت مراد واژه‌ای که به کار میبرن یعنی و پوششش واجب است. زن کلن همه اش عورت است مگر آن چیزی که استثناء میشود و بعدم استثناش مانند استثنایی است که شیخ طوسی و دیگران ذکر کرد. اولین عبارت متفاوتی که ما میبینیم یک فقیه دیگری است، اینا همشون فقهای مهمی هستن، به نام قاضی ابن براج. ایشون متوفای 481، کتابی دارد به نام شرح جمل العلم و عمل. در اینجا یک جمله‌ای دارد که نخستین جرقه اختلاف رو، اختلاف نظر رو در این زمینه به اطلاع میرسونه. اون میگه که فقها، قومی از فقها در زن آزاد در این که سرش را بپوشاند و مویش باقی باشد اختلاف نظر دارن. آیا پوشاندن این مو واجب است یا نه؟ و بعد خودش جواب میدهد اتفاق فقها بر وجوب پوشاندن مو به دلیل پوشاندن سر است. این جمله معنایش چیست؟ دقیقا به بحث ما مربوط میشه در مورد پوشش موی زنان. قبلا یه اشاره کردم و اون این که موی خانم ها گاهی وقتا بلنده، بلندتر از سرشون هست، ممکنه مثلا از سر پایین تر میاد، روی شانه میفته، روی گردن میفته یا تا پایین تر. حالا بحث فقها در این است که این مقدار مو آیا در نماز، نه بحث از خارج از نماز نیست، در نماز زمانی که ناظر محترمی نباشد، خودش باشد و توی خانه داره نماز میخونه، آیا پوشاندن همه این مو واجب است یا فقط پوشاندن اون بخشی از مو که در حد سر زن است واجب است؟ مثال سادهش، مثلا بخشی وقتی روسری میکنه سرش، یه بخشی از موش از پشت روسری بیرون میفته، بس در این قسمت موست. یا یه چند تار موش از کنار بناگوشش بیرون میفته که این جزء سر نیست، بس در این 2 موضع است. بنابراین اگه یک جایی هم فقهای بعدی درباره مو بحث کردن، مراد از بحثمون موی خارج از سر است. آیا این مقدار در نماز واجب است پوشانده شود یا نه؟ در اواخر قرن پنجم این مسئله مطرح شده است. گفته شده که فقها در پوشاندن موی زائد بر سر اختلاف نظر دارند. فتوایشون این بخش از مو هم باید پوشانده شود و حالا بعداً خواهیم شنید که فقهای بعدی نظرشون متفاوته، اما اختلاف نظر از اینجا شروع شده. بحث در پوشاندن موی سر نیست، بحث در پوشاندن موی زائد بر سر، این از گردن بیرون و اون مقداری که روی بناگوش قرار میگیره هست. ایشون گفتن اینها هم واجب است پوشاندنش. اینو داشته باشید، یه اولین نظر متفاوت گزارش کردن، نه لزوما قائل شدن. میرسیم به قرن ششم. جناب ابن ادریس حلی متوفای 598 هستن. ایشون هم فتواش شبیه فتوای شیخ طوسی است، همون رو ذکر میکنه، بدون تفاوت هم نقل میکنه، دیگه من تکرار نمیکنم. بعد به فقیه بزرگی میرسیم که مال قرن هفتم است، محقق حلی. محقق حلی یکی از 3-4 فقیه بزرگ شیعه هست. یعنی مثلا اگر شما بخواد 4 فقیه بزرگ شیعه از اول تا الان ذکر بکنید، قطعا یکیش محقق حلی است. کتابی نوشته به نام شرایع الاسلام. این کتاب در بین فقها بهش میگن به اصطلاح قرآن فقه شیعه، یعنی تا این حد این کتاب مهمه. قبل از عروة الوثقی دوره ما، هر کسی که میخواست هر فقیهی نظرش رو در مسائل فقهی بگه، با حاشیه بر شرایع نظرش رو میگه. اون جواهر که اسمش رو شما همتون شنیدید، شرح بر این کتابه، شرح بر شرایع. اهمیت کتاب در نظر داشته باشید. جناب محقق حلی متوفای 676، ایشون برای نخستین بار یکی دو تا مسئله تازه وارد بحث حجاب کرده و اون حالا بهش میپردازم. در مسئله نماز ایشون فرموده است که زن مجاز نیست نماز بخواند مگر در دو پا، دو تکه، که یکیش در است، یکیش خمار است. این قبلا هم داشتیم، یعنی یکیش پیراهنه، یکیش هم سرانداز یا روسری است، خمار، که تمام بدنش را غیر از وجه و کفین و ظاهر قدمین بپوشاند. اما ایشون در قدمین تردید میکند، یعنی میگه در این بحثه، این خیلی بحث واضح نیست. صورت و دو دست یقینا باید باز باشد، میتونه، هیچ اشکالی ندارد. اما در مورد این که آیا میتونه با روی پای باز نماز بخونه، ایشون تردید دارد. این بحث حالا بحث ما نیست، من بیشتر بحث خارج از نماز رو دارم دنبال میکنم. اما در مورد بحث خارج از نماز، برای نخستین ما دو تا مسئله داریم. یکی مسئله وجوب پوشش است، یکی مسئله حرمت نگاه است. اینو توجه کنید، این دو تا مسئله همه جا با هم تلازم ندارند. ممکنه جایی پوششش واجب نباشد اما نگاه به آن حرام باشد. این به خصوص در مورد مردان و نگاه زنان خود فقهای سنتی هم قائلند. یعنی مثلا مرد نوشتن میتونه فرض کنید دستاش بیرون باشه، مثال میزنم، مثلا فرض کنید آستین کوتاه بپوشه، این کسی نگفته حرامه، اما از اون هیچ فقیه سنتی نگفته این مطلب بر مردان حرام. اما از اون سمتش آیا زن مجاز است به مواضع بدن مرد نگاه بکند؟ این بد ادله جدایی دارد. این آیه قرآن هم شاملش میشود، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. خب یعنی چشم فرو نهید. حالا نحوه نگاه چگونه باشد؟ نگاه بی لذت قطعا اشکال ندارد، نگاه با لذت اشکال دارد. اما اگر اون زن نمیتونه خودش رو بپوشونه، اشکال از خود زن است، بر مرد واجب نیست خودش رو بپوشونه. ما عین مسئله در مورد زن هم میتونیم بگیم. مواضعی از بدن زن، مثلا وجه و کفینش که همه فقهای سنتی هم فرمودن، این باز بودنش مجاز است، خارج از نماز هم مجاز است. حالا اگر یه کسی میاد نگاه شهوتناک به این مواضع زن میکنه، آیا بر زن واجب است اون رو بپوشد یا این مرد گناه کرده است؟ دو تا مسئله متفاوته. یک تکلیف تکلیف زنانه است، یک تکلیف تکلیف مردانه است. این دو تا رو حسابش اگه از هم جدا بکنیم و خیلی بحث فقهی دقیق‌تر و راحت‌تر میشه. حالا نکته ای که جناب محقق صاحب شرایع اضافه میکنن، برای اولین بار این نکته را ذکر میکنه که این تا زمان صاحب عروه هم ادامه پیدا میکنه. فتوای صاحب عروه هم که جلسه پیش در اهمیت فتاواش تو همین جلسات صحبت کردم، دو جلسه قبل، ادامه پیدا میکنه. میگه که مرد به زن غیر محرمش جز با ضرورت، جز در حد ضرورت حق نگاه ندارد. لا ينظر الرجل الى الاجنبيه اصلا الا لضروره. یعنی زمانی مرد میتونست به زن نگاه بکند که یک اضطراری باشد، حالا اضطرارم توضیح میدم. و یجوز ان ينظر الى وجهها و کفیها الا کراهیه فیه مره. اینا همش برای اولین بار تو فقه ما داره مطرح میشه. جایز است مرد به زن نامحرم به صورت و دو دستش نگاه بکند. این نگاه برای یک بار مجاز است و این نگاه کراهت هم دارد. ببینید جواز با کراهت برای نگاه اول. ولا یجوز معاودت النظر، همین گونه و جایز نیست تکرار نظر. شنیدید این روایت هم دارد، نگاه اول حلال، نگاه دوم مال شیطان است و حرام. لذا میگه نگاه اول به وجه و کفین زن نامحرم جواز است اما کراهت دارد، نگاه دوم به بعد حرام است. و کذل حکم المرأه، همین حکم در مورد مرد هم در مورد زن نسبت به مرد هم جاری است. دیگه بحث وجه و کفه نیست، بقیه اعضای مرد است. نگاه اول زن به اون اعضا مجاز، نگاه دوم یعنی تمرکز نگاه، نگاه ممتد، اونها حرام است. خب فقهای قبلی به این مسائل نپرداخته بودن، صرفا بحث سطح رو مطرح کردن. ایشون اولین بار میاد با این جزئیات بحث نظر رو مطرح میکنن. وقتی هم یک فقیه مطرح میکنن، همه فقهای بعدی شروع میکنن تأمل کردن. اگر اونا به همین نظر رسن تو کتاباشون نوشتن، این مطلب تقریبا تلقی و قبول شده. و از قرن هفتم به بعد همه فقها همین مشی رو دنبال کردن، حاشیه نوشتن، ولی کسایی که مخالف بودن تذکر دادن، خیلی هاشون هم موافق بودن و همین نظر رو تکرار کردن. این مطلب جناب محقق بود در شرایع. خب حالا میریم وارد قرن هشتم میشیم. فقیه بزرگ قرن هشتم علامه حلی است. علامه حلی فقیهی بوده که تعداد کتابهای کاملی که در فقه نوشته چندین تاست، یعنی تقریبا نزدیک به 7-8 کتاب دوره کامل فقه نوشته. و جالب اینجاست که مشهور به تفاوت فتوات و کتاب مختلفش، به گونه ای که اگر شما بخواد توی مسئله به اجماع برسید، یکی از کسانی که همیشه مانع اجماع علامه حلیه، به خاطر که بالاخره توی کتابش یه نظر متفاوت داره. و آدم چیزی هم بوده، ذهن بسیار جوالی داشته، نگاه به کتاب قبلش هم نمی کرده، هر وقت داشته کتاب جدید می نوشته، همون دوره دوباره شروع کرده اجتهاد کردن. برای همین حرفاش تازگی داره، یعنی حرفای متفاوت و نوع تو کتاب علامه حلی میشه پیدا کرد. متاسفانه البته توی مسئله از اون مسائل نیست که ایشون حرف تازه‌ای داشته باشه، ولی که حداقل دستبندی جالبی داره و یک حرفایی رو نقل کرده از برخی فقها که به اصطلاح فارسی میگن تو قوطی هیچ عطاری پیدا نمیشه، حرف یک فقیه رو ایشون نقل کرده که قطعا به نظر شما خیلی جالب میاد. متاسفانه این فقیه هیچ کدوم از آثارش به دوره ما نرسید. خیلی برای من سوال برانگیز بوده از اول طلبه. اینو فقط تو کتاب علامه حلی میشه دید، فتاواشو نقل کرده. اون فقیه متوفای سال 381، یعنی 4 قرن قبل از علامه حلی زندگی میکرده و کتاباش دست علامه حلی بوده و کتاباش به دور ما نرسیده. حالا چی شده؟ من داشتم فکر میکنم خب اون وقتا که وزارت ارشاد نداشتن که مثلا مجوز نشر بده، ولی بالاخره چی شده که کتابای این فقیه دگراندیش همه کتابا رسیده، کتابای همدوریاش رسیده، کتابای منتقدینش رسیده، رقباش رسیده، اما کتابای این فقیه دگراندیشی که اصلا با بقیه خیلی متفاوته هیچیش به دور ما نرسیده، مگر شیخ طوسی مثلا یه اشاره اسمشو برده. هر وقت مثلا ایشون هم توی اجماع هر وقت میخوان بگن که مثلا قال الامامیه اجماعا، بعد میگن الا ابن جنید، بعد هم میگن حالا تفرد ابن جنید هم خیلی مطرح نیست چون ایشون همه چیز متفاوت و بقیه میذارنش کنار. حالا ای آقای ابن جنید تو مسئله حجاب سه تا فتوای متفاوت داره، خدا پدر علامه هدی بیامرزه که اینا رو برای ما گفته، جملهش هم نوشته. بنده شرح لومعه رو خدمت یک استاد خوندم، خدا رحمتش کنه، آیت الله شیخ علی پناه اشتهاردی. ایشون من از با بسم الله شرح لومعه تا تای تمتش رو خدمت ایشون خوندم. این که میگم این 10 جلد آیت شرح لومعه به چاپ امروز 10 جلد، خودش دو ساله 2 درسه تمام هفته طول میکشید. ایشون شاگرد یکی از شاگردای تراز اول مرحوم آیت الله بروجردی بود، فقیه بسیار مبرزه. کاری که کرد یکی از تألیفات ایشون اینه که آمده فتاوای ابن جنید رو از کتابهای علامه هلی استخراج کرده و منتشر کرده در 1 جلد. خب این رو من الان هم از مختلف علامه هلی برای شما نقل میکنم، هم از همون کاری که استادم آیت الله اشتهاردی کردن و اینا رو کنار هم گذاشتن. 3 تا فتوا بذارید من اول از همین کتاب استادم نقل کنم، بعد برمیگردم از کتاب علامه میگم. یکیش 3 تا مسئله که ایشون تفاوت نظر با بقیه دارن این است که همه علما میگن که پوشاندن زن آزاد در نماز واجب است، یعنی زن خانمای آزاد کنیز نیستن، باید وقتی که نماز میخونن با روسری نماز بخونن. ابن جنید اینجا گفته که اشکالی ندارد که زن آزاد بدون روسری در حالی که سرش باز است نماز بخواند، به شرط این که نامحرمی او را نبیند. حالا برخی از دوستان من قید آخری رو توجه نفر بودن، از قول ابن جنید خواستن استفاده بکنن که پس زن اصلا میتونه چیز بدون روسری هم بیرون بیاد. ببینید در نقلها باید همه نکاتش دقیقا ذکر بشه. لا بأسه ان تسلی المرأت الحره و غیرها و هی مکشوفت الرأس حیث لا یراها غیر ذی محرم لها، در جایی که نامحرم او را نبیند. لذا از قول ابن جنید کسی استفاده نکند در خارج از نماز، این مال وقت نماز. جناب ابن جنید گفتن زن بدون روسری هم وقتی که نامحرم نباشد بتونه نماز بخونه. این متفرده قول، این قولیست که جناب ابن جنید دارن. یک فتوا ازش. یه روایت هم دارد، گفتم یه روایت صحیح هم دارد، روایتش رو توی بحث روایی به تفسیر براتون گفتم، احتجاج هم کرده به جای خوش، یعنی خوشبختانه علامه هلی استدلال های ایشون رو هم نوشته. مسئله دوم که خیلی نظر ابن جنید با همه متفاوته و خیلی تعجب آورم هست، این است که این اتفاقا اولین بار شیخ طوسی در مبسوط اشاره کرده این نظر ابن جنید رو، اسمش رو آورده، منتها بعد علامه هلی رو باز کرد و مفصلش مطرح کرد. اونجا می فرماد که جناب ابن جنید میگه که شیخ طوسی گفته بر زن واجب است تمام بدنش را بپوشاند مگر صورت و دو دست و ظاهر قدمینش. بعد فرموده و قال ابن جنید الذي يجب ستره من البدن العورتان و هما القبل و الدبر من الرجل و المرأة. گفته اون چیزی که بر مرد و زن واجب است پوشاندنش صرفاً عورت است، یعنی همون مقداری که مردان باید خودشون بپوشونن از زنان هم بیش از اون خواسته نشد. اینجا دقیقاً عورت همون معنای مزیفش منظور است. خب این فقهای بعد از ابن جنید همه به حیث و بیس افتادن، خب چه فتوایی تو دادی جناب ابن جنید چجوری؟ آخه این که فقط زن این مرد، مثلا میگم آقایی اگر با مایو وایس نماز بخونه نمازش صحیح هست، آیا خانم همینجوری میتونه بیاد نماز بخونه؟ معنای فتوای ابن جنید اینه. این خیلی به اصطلاح رادیکاله توی مسئله. حالا برای شما میگم مرحوم میرزای قمی اومده رو معنا کرده گفته بابا نظر بد به ابن جنید نداشته باشید. نه ابن جنید ای رو بحثیست اصلا، نه بحث نمازه، نه بحث تو خیابون رفتنه، این بحث درباره تو خونه بودن در برابر محارمه. خب زن در برابر محارمش این حد اقلشه. بقیتون هم گفتید حرف متفاوتی شیخ ابن جنید نزده، منظورش این نیست که این زن اینجوری میتونه نماز بخونه. کجای توی عبارتش گفته نماز؟ من کجا گفته که غیر در برابر نامحرم؟ خب ذکر میکنه که در برابر نامحرم تو فقط میتونه روسری سرت نباشه و موقع نماز، نه موقع یه چیز دیگر. اگه نامحرم هم نباشه چجوری دارید رو به این نسبت میدید؟ لذا این میرزا گفته که بابا حرف ابن جنید درست بفهمید. حالا درست همه جا متفرده، اما قرار نیست که حرف بی ربط رو بهش نسبت بدید، انصاف داشته باشه. این مطلبیه که اتفاقا دوست منم خیلی از این استفاده کرده، در حالی که من مطلب میرزای قمی رو پیدا کردم و این قشنگ میاد باز میکنه مسئله رو و به نظرم حرفشون کاملا صحیحه و ابن جنید اینجا نظر متفاوتی نداده، منظورش در برابر غیر محارم بوده. البته حالا من عبارت مختلفم میخونم، علامه هلی ایشونم به اون نکته توجه نکرده و گفته ابن جنید مخالفت کرد. حالا میرسیم مورد سوم که خیلی به بحث ما مربوط نیست. آدم داره نماز میخونه، دفعه باد میاد لباسش میره کنار، بخشی از بدنش معلوم میشه. حالا نماز باطله، باطل نیست، اعادش لازم. اینجا جناب ابن جنید فرمودن اگه وقت باقی اعادش واجبه، اگه وقت هم باقی نیست اعادش واجب نیست. بقیه گفتن نه خیر، باید اعاده بکنه. این هم تفاوتش تو مطلب سوم. این نظرهای متفاوت ابن جنید در مسئله حجاب که مهمترینش که تو ذهنتون بمونه، یکیش در مورد سر باز در نماز بود، یکی دیگرش هم در مورد اصل هم قصه مایو که به عرضتون رسید با تفصیلاتش. حالا میام سراغ علامه هلی. جناب علامه هلی یک کتابی داره، خیلی کتاب خوبیه. این که دارم به شما میگم کتاب خوبیه به خاطر این که اسمش هست مختلف الشیعه، یعنی فتاوای اختلافی فقهای شیعه. آمده تمام مطالبی که شیعیان با همدیگه اختلاف دارن جمع کرده. یک کتاب هم داریم مال شیخ طوسی الخلاف، این اومده مطالبی که شیعه و سنی با هم اختلاف نظر دارن جمع کرده. هر دو کتاب ارزنده، واقعا هم زحمت کشته. حالا ایشون تو اینجاست که فتاوای ابن جنید رو مفصل نقد کرده که استاد ما اومده ازش استخراج کرده. ایشون میاد در مسئله 108 این کتاب میگه که عورت مرعه تمام بدن اوست مگر صورت به اجماع علمای همه جا. خب یک کفین میگه که باز این به فتوای به اجماع علمای ما، علتش هم اینه که مالک و شافعی اگه یادتون باشه در مورد کفین اختلاف نظر داشتن، حنبلی ها هم اختلاف نظر داشتن، لذا اینا داخل اجماع نمیشن. علمای شیعه بل اجماع میگن دست زن موقع نماز میتونه بیرون باشه کفینش. بعد در مورد قدمین میگه ظاهر این است که سترشون واجب نیست، میتونه با پای روی پای باز نماز بخونه. ادلش هم میگه که حالا مورد بحث ما نیست. بعد خدمت شما که عرض کنم میرسه به بحث دومش. در بحث بعدیش استدلالی که میکنه برای اولین بار میگه که در مورد کنیز، استدلالش مهمه برای ما نه حالا مضمونش، میگه کنیز میتواند بدون روسری نماز بخواند. استدلالش میگه که انوثت مؤنث بودن با پوشیده بودن تناسب دارند. اولین استدلالیست که من تو فقها دیدم اینجا. این علت هست چون بقیه اومدن گفتن حالا که کنیز رو سری نداره بقیه بدنش هم اشکال نداره، مثلا میتونه خیلی بازتر از این، میگه نخه فقط رو سری نداشته باشه، بقیه بدنش مثل زن آزاد باید بپوشونه، لازم نیست دیگه با بدن کاملا باز مثلا نماز بخونه، اون نماز پذیرفته است. و یه استدلالی میکند، میگه که این استدلال استدلالی خطرناک است، این قابل مناقشه است. میگه کسی که سرش عورت است، کسی که سرش عورت نیست تمام بدنش عورت نخواهد بود. مثل مرد، مرد سرش لازم نیست بپوشونه، بقیه بدنش هم غیر از مواضع خاص واجب نیست بپوشونه. استدلال رو کسانی کردن که کنیز میتونه با خیلی باز نماز بخونه. برای استدلال خود ایشون خوشبختانه نپذیرفته، صرفا نقل کرده. این بخشی که نقل کردم از فی الواقع کتاب تذکرت الفقهای جناب علامه حلی بود. اما در مورد کتاب دیگه شون، در کتاب مختلف نظر ابن جنید رو نقل کرده و نپذیرفته، گفته که حرفش قابل قبول نیست. و بعد قصه این که عورت مرد و زن یکسان است، این جمله را نقل کرده که به نظر من این فهم درستی نیست، همون شکلی که براتون نقل کردم. یه و هاذا یدل علی مساوات المرء للرجل عنده فی ان الواجب ستر قبولها و دبرها لا غیر. میگه که این دلالت میکند بر این که زن و مرد مثل هم هستند در این که آن چیزی که بر آنها واجب است پوشاندن پس و پیششان است، نه چیز دیگر. عرض کردم اون قدری که من از ابن جنید میفهمم، منظورشون در برابر محارم است، که این متفرد هم نیست، بقیه فقهام همین رو میگه. مثلا فرض کنید مسئلهش اینه که مثل این که دختر بچه در مقابل دختر در مقابل پدرش یا پسر در مقابل مادرش، چیزی شبیه به این است که عرف هم همین است که داره انجام میگیره، کمی بیشتر، منتها این حد اقل واجبش است. بعد ایشون وارد بحث زنان اهل کتاب میشه و مویشان که قبلا بحث کردیم. درباره سر و موی زنان اهل کتاب اولین ما دو قول داریم. یه قول این است که میشه نگاه کرد. قول دوم ابن ادریسه که گفته که من این مطلب رو ممنوع میدونم، لذا مردان مسلمان حق ندارند به سر و موی باز زنان اهل کتاب غیر مسلمان نگاه بکنند. جناب علامه حلی هم در کتاب مختلفش قول ابن ادریس رو میپذیره. خب این قسمت اول بحث بنده. حالا وارد قسمت دومش. دوستان توجه کنن اینجا پرده دوم کمی جزئیات بیشتری دارد و متفاوت با اولی ها. قرن هشتم، قرن فقیه بزرگ قرن هشتم، اواخر قرن هشتم، جناب شهید اول است. شهید اول دو کتاب دارد، در یکیش به نام الدروس، این درس‌های فقه شیعه، یک کتاب هم دارد به نام الذکرا که این هم کتاب فقه استدلالی است. هر دوتا درش حرف‌های تازه‌ای در زمینه موی زنان زده و پوشاندن موی زنان که در نسبت به قبل سابقه نداره. توجه بکن، این عبارتش هم براتون میخونم. در کتاب دروسش گفته بدن زن و سرش عورت است، مگر صورت، کفین و قدمین، ظاهر و باطنشان، یعنی پشت و کفه، رو و پشت دست و رو و پشت پا از قوزک به پای. اینا چون بخششون میگفتن ظاهر قدمینشون، میگه نه هر دو قسمت. جمله متفاوتش این است و ظاهرو ان الاذنین و الشعر فی الحره من العوره. ظاهر این است که دو گوش و مو در زن آزاد جزء عورت محسوب میشود. خب این جمله رو باید بفهمیم، همینجوری معنا نکنیم که مثل این دوستمون کسی آمده توی همین در تحقیقش در مورد حجاب زمان پیامبر، شعر در قول ابن ذکرای شهید اول مطلق مو نیست. توجه بفرمایید، موی زائد بر رأس است، چیز خیلی مهم نیست. به خاطر اینکه رأس رو همه گفتن، سن این تفاوتی بین شهید و غیر شهید نیست. در این ایشون اولین کسی، یادتونه این حرف دنباله حرف ابن وراج است. ابن وراج گفت که فقها اختلاف نظر دارن در مورد مویی که از رأس بیرون است، و من برای شما گفتم یعنی بناگوش و از گردن به پایین که جیگه جزء موی سر محسوب نمیشه. حالا این قسمت از مو توی نماز واجب پوشونده بشه یا نه؟ یا خانومی کاملا صورتش رو، گردی صورت به بعد رو پوشانده، دو دستش بازه، روی پاش هم بازه، بقیه بدنش هم کامل پوشیده، اما روسری که کرده سرش پشت موهاش بیرونه. نمازش باطل یا باطل نیست؟ قبل از شهید اول میگن نمازش درست، بعدش اما فتوای شهید اینه که میگه نخیر، این خانم باید موش رو کامل بپوشونه، همه این موش رو بپوشونه، نه فقط موی سرش رو، موی بیرون از سرش هم باید بپوشونه. این معنی فتوای ایشونه. گوش، حالا من اومدم یه جوری روسری خانمی اومد روی جوری روسریش پوشید، گوشاش بیرون بود، تو نمازم بحثمونه، آیا این و این کار درستی کرده، نمازش درست یا درست نیست؟ شهید قبلی ها فقهای قبلی اوزانین رو معنا نکرده، نیومده بودن بحث بکنن، ایشون بحث کرده، میگه آخه خانم باید گوشاش پوشیده باشه توی نماز، موشم کامل پوشیده باشه. خب دلیلش چیه؟ دلیلش همون روایتی است که از نماز فاطمه زهرا سلام الله علیها نقل شد. تو اون روایت میگه حضرت به گونه نماز خوندند که گوششان و مویشان پوشیده بود توی نماز. به اون استناد میکنه و کاشو پیش میره. این تو دروسه، البته استنادش توی ذکراست. خب اما در ذکرا که گفتم کتاب بسیار مهمه جنابش شهید اول است، اونجا عبارتش این است، میگه علما اجماع دارند بر واجب نبودن پوشاندن صورت و بر واجب نبودن پوشاندن کفن. مسئله اجماعی است. اما قدمین چی؟ میگه مشهور نزد ما این است که این از عورت نیست. جالب اینجاست که دلیلی که ذکر میکند لعموم قول النبی صلوات الله علیه المرأة عوره، یعنی به روایت اهل سنت استناد میکند. تا اینجا احدی از علمای شیعه به یک روایت شیعی در زمینه عورت بودن زن هیچ کدومشون استناد نکردن، همه مستندات همون روایت سنی است. و اون روایت هم ذکر کردم روایت سندن ضعیف است، روایت منسوب به پیامبر که اهل سنت نقل کردن ضعیف است، اما بالاخره هم فقهای سنی هم فقهای شیعه بهش استناد کرد و هیچ کدام از فقها تا این زمان بر اون روایت امام صادق که الا الوجه و الکفین هیچ کدام استناد نکردن. تمام اینها به روایتی از امام باقر استناد کردن که گفت فرمودن که نماز زن جز در دو لباس، یعنی در دو پارچه از لباس مجاز نیست، یکی خمار یکی درع. این روایت است که همه استناد کردن، به اون روایتی که ذکر کردن وچ و کفن استناد نشده. وقتی قصه وچ و کفن مطرح میشه همشون به قول ابن عباس استناد کردن، یعنی به قول ابن عباس استثنای از آیه سوره نور. اینا خیلی درس آموزی، اینا موقعی که من به نظر خودم رسیدم اینا رو دقیقا باز خواهم کرد. یعنی فقهای شیعه تا این یک مستنداتشون رو من چک کردم و به شما عرض میکنم مستندشان وقتی میگن الا الوجه و الکفین لقول ابن عباس فی تفسیر آیه سوره نور. خب اگه این باشه خیلی خیلی بحث جای اجتهاد باز خواهد بود، نیومدن به این روایت هایی که من رفتم پیدا کردن استناد بکنن. معلوم شد اینها ملاک فتواشون نبوده، ملاک فتواشون چیز دیگریست. بعد خدمت شما که عرض میکنم وقت بعد میگه والاقربو وجوب و ستر الاذنین و شعر من المرأة لروایت الفضل عن الباقر. اقرب، نزدیکتر واجب بودن پوشاندن دو گوش و مو از زن است به دلیل روایت فضیل از باقر سلت فاطمه الزهرا سلام الله علیها و خمارها علی رأسا لیس علیها اکثر من ما وارد به شعرها و اذنیها. اینو قبلا داشتیم تو قسمت بحث روایات شیعه برای شما ذکر کردم. میگه به دلیل روایت فضیل از امام باقر که نحوه صلات فاطمه زهرا سلام الله علیها رو نقل میکنه، خمارشون بر سرشون بود، روسری سرشون بود و گوششون و به اصطلاح مویشان را هم میپوشانید، غیر از این هم چیزی نبود. خب باز اینو در نظر داشته شد. پس بحث موی زائد بر رأس و بحث گوش با جناب شهید اول وارد فقه ما شد. یه بحث دیگر هم شهید اول کرد، بحث گردن زن، اینم قبلا نبود. و اما العنق فلا شک فی وجوب ستره من الحره، اما گردن تردیدی در واجب بودن پوشاندنش از زن نیست. لا شک فی وجوب ستره، یعنی گردن رو هم باید پوشانیم. پس سه تا موضعشون اضافه کرد، نه که قبلی ها قائل نبودن، قبلی ها تصریح نکرده بودن، ایشون تصریح کرد. گردن، موی زائد بر رأس و اذنین. حالا داشته باشید هنوز باز چیزای دیگه هم داره. بعد میرسیم به یک فقیهیست که بنده خیلی بهش ارادت دارم به نام ابن فهد حلی. ایشون متوفای 841 است. یه داستانی داره برای شما بگم چرا من به ایشون ارادت دارم، ارادت ویژه دارم. اینا هر کدومش برای من یه خاطره دارم. حدود 10-12 سال پیش برای اولین باری که من آمده بودم آمریکا، روزهامو من اون زمان دانشگاه هاروارد بودم و که کتابخونه‌ای داری دانشگاه هاروارد که اگر از من بپرسند که جزء مثلا بهترین نبات دنیا که تو میخوای انتخاب کنی کجاست، من یکی از جاها رو میگم کتابخونه دانشگاه هاروارد. حالا و جوری کتابخونه منو جذب کرده بود که تو اون سفری که آمدم نه جایی رفتم بگردم، نه چیز دیگری، چیز تا وقتی که بیرونم نمی کردن از صبح می رفتم تا وقتی که آخرین نفر بودم یه بخواستن چراغا رو خاموش بکنن از کتاب خونه می اومدم بیرون. کتابای بنده اونجا پیدا کردم که توی ایران ندیده بودم، چه به اصطلاح مجلات و روزنامه ها، چه کتاب ها. یک کتابی بنده اونجا نظرم رو جلب کرد و خیلی اتفاقی هم برداشتم و خوندم و یک نکاتی توش پیدا کردم که اونم داستان دارم، اینو برای شما پرانتز باز کنم چون بس خیلی همچه خشک نباشه بگم. یک کتابی داره به نام الرسال العشر، رسال دهگانه. این یک بخشی از این کتاب سوال و جوابهایی که از ایشون شده. من کتاب رو میخوندم، بعد یه دفعه یه سوالی رسیدم، خیلی سوال جالب بود، جوابش هم جالب تر. سوال این بود که آقای ابن فهد، ما یه توی مسجد نماز میخونیم، از امام جماعتش بدمون میاد، آیا توی این مسجد ما نمیخوایم نماز بخونیم پشت این آقا، چه باید بکنیم؟ ایشون هم به این جواب داده و بعدش یک سوال دیگری شده، گفت آقا ما یک حکمرانی داریم متنفریم ازش، چه باید بکنیم؟ گفتم خب جانا سخن از زبان ما میگویی، این ابن فهد چی فرموده؟ اونجا یه حدیث داریم، یه حدیث از پیغمبر شیعه و سنی هم بهش استناد کردن، گفته که بابا نماز در جایی که مردم امام جماعت کردن، جایی که مردم از شما بدشون میاد کراهت داره، نرید تو اینجا نماز بخون. یعنی باید مردم از امام جماعتشون خوششون بیاد تا نمازه به قلبشون بشینه. حالا من میخوام سر به تن آقا نباشه، حالا میگه پشت سرم باید نماز بخونم، خب نمازت به دلم نمیشینه دیگه. پیغمبران فرمودن آقا تو نرو اینجا امام جماعت، برو یه جای دیگه. خب اینو گفته، قصه شاد اصلیش سر دومیه. میگه لا یجوز التعمر علی جماعت بغیر رضا، جایز نیست امارت کردن، حکمرانی کردن بر مردم مگر بدون رضایت ایشان. من وقتی این یک صفحه از مطلب ایشون رو خوندم، مثل بال در آوردم، گفتم فقهای ما این حرفا رو حواسشون جمع بوده، این چرا بقیه اینا رو نگفتن؟ برداشتم اینو عیناً کپی کردم، نوشتم، بلافاصله ایمیل زدم برای آیت الله منتظر استادم، گفتم آقا من یک چیزی پیدا کردم که این مثل دور گران باهاست و قدر زر زرگر شناس هست، قدر گوهر گوهری، این خدمت شما میگم. و بعدم زیل چند تا سوال کردم، ایشان خیلی خوشش اومد، ایمیل منو پاسخ داد. بعد من چند تا سوال کردم، ایشون جواب داد، سه تا ایمیل رد و بدل شد دیگه. آخرش که آقا من سن و سالم اقتضا نمیکنه این توی وارد این ریزه کاریا شدی. بعد از این من از این جواب ایشون رو نپسندیدم، اشکال کردم بهشون، این موند. بعد تو این کتاب حکومت اسلامی و حقوق انسان، 5 نفر از فضلای قم رفتن خدمت ایشون، بحث منو ادامه دادن، یعنی اشکاله که بنده کردم خدمت ایشون رو ول نکردن، ادامه دادن. حدود 10 صفحه از اون کتاب همینطور قصه ابن فهده. خلاصه دیدید قصه رو اونجا ببینی که این چه عظمتی داشت. حالا داشته باشید، بنده جای دیگه هم دیدم ایشون اقوالش اقوال جالب. اینجا اومده تقریبا میشه گفت برای اولین بار بحث فی الواقع اقوال وجوب پوشش موی زنان رو دستبندی کرد به سه قول. این خیلی جالب، دستبندیش رو برای شما میخونم. میگه که آن چیزی که پوشاندنش در نماز بر نمازگزار واجب است در آن سه قول است. بس بحث در نماز. قول اول میشه مثل جنبندی تا قرن هشتم، تمام بدن غیر از سر به شرط اینکه ناظر محترمی در آنجا نباشد. این قول ابن جنید است. بنابراین خانم ها با سر باز می توانند به فتوای ابن جنید نماز بخوانند، به شرطی که می شود البته از مجتهدین میت تقلید کرد، این مجاز بود. قول دو، تمام بدن زن غیر از سر و وجه، غیر از سر، غیر ببخشید، غیر از صورت و کفین و قدمه. این قول شیخ طوسی در مبسوط است و دیگران. قول سوم، تمام بدن غیر از صورت فقط. این قول شیخ طوسی در کتاب اقتصاد است. این سه تا قول علمای امامیه تا قرن هشتم. ببینید این قول تحقیقی است. اگه کسی میخواد چیزی به فقها نسبت بده، باید اثبات بکنه که فقها چیزی گفتن. ما یه ابن جنید داریم، اینو بیشتر نگفته. هیچ کسی غیر از ابن جنید هم حرفی نزد. یه قولم شیخ طوسی داریم که این فقط گفته صورت، غیر از شیخ طوسی تو اقتصاد کسی اینو نگفته. به اصطلاح مینستریم به امروزی ها، علمای امامیه او وسطیه هستن. میگن چی؟ میگن در نماز سه تا استثناء دارد: صورت، وجه، کفین، قدمین. این ابن فهد هنری فرمود. تو رساله اشرش هم دوباره همین مطلب رو تکرار کرد. حالا یک نکته تازه بگم، بحث حواسم به وقتم باشه. فقیهی داریم، فقیه بزرگی داریم، جز یکی از ده فقهای اول جهان است، تشیع است، به نام محقق کرکی یا محقق هلی، متوفای 940. این فقیه دوران صفویه بوده و بعد چنان قدر بوده که شاه نظرشو نمیپذیره، ایشون پامشه میره نجف، اصلا حرف گوشش بده. آدم بسیار قدرتمندی بوده. اینا شما در مال دورای فقهای دوران صفوی اینا فکر میکنن گاهی تو برخی نوشتا اینقدر بی انصافانه نظر میدن، آدم احساس میکنه مطالعه نکردن. فقهای ما مستقل بودن، اینجوری نبوده که با اینکه همه امکانات در اختیارش میگذاره ایشون در اصفهان نمیمونه. آدم بسیار لحاظ فقهی هم قوی. حالا توی چیزش، توی حجاب، بنده منظرهایش حجابش موافق نیستم، اما به لحاظ فقهی آدم بسیار بسیار قوی. ایشون میگه که بدن المرأه کله عوره علیه اجماع العلماء. خب یادتون باشد این که بدن زن همه اش عورت هست، ایشون میگه اجماع علماست. وقتی هم میگن علما یعنی از شیعه و سنی، اجماعیست مطلب. و بعد به اون قول پیامبرم استناد میکنه، المرأه عوره، باز از اهل سنت نه از شیعه. در مورد استدلال ایشون رو اگه اجازه بدید و وقت بگذارد، من استدلالش رو بر این که چرا زن آزاد با صورت سرش را بپوشاند استدلال رو میخونم، ببینید ادله چی بوده. میگه بر زن آزاد پوشاندن سرش واجب است. چرا؟ لأنها عورتون کلها، همه اش عورت است. دلیل یک. دلیل دو، به دلیل عموم ولا یبدین زینتهن، آیه شریفه سوره نور، زن نباید زینتش را آشکار کند. سر زینت است، پس باید مخفی باشد. این دو. سه، ولی روایت فضل عن الباقر، همون صلات فاطمه زهرا که سرشون رو اینجوری پوشوندن. بعد اینجا جمله بعد از شهید دیگه شد، میگه همچنان که پوشاندن سر واجب است، پوشاندن مو و پوشاندن دو گوش و پوشاندن گردن نیز واجب است. عین شهید هم. نکته جدیدی که جناب محقق کرکی که مشهور به محقق ثانی هست اضافه کرده، تا هم که میرین جلو قضیه بیشتر میشه، یعنی تکلیف خانمه سنگین تر میشه. چیزی که ایشون ذکر کردینه و ظاهر و ان صدغین و ما لا یجب غسله فی الوضوء مما یجب ستره لان جميع بدنها اورا الا ما اخرجه دلیل. خانوما باید بناگوششون هم بپوشونه. حالا تا حالا فقط گوش بود، حالا شد بناگوش. بناگوش کجاست؟ بناگوش حد فاصله گوش و چشمه. خب اینجا دیگه شهید اول هم دیگه نیومده بود بگه صدغن، تو اینجا مثلا گفتم حالا بسیار، اما ایشون میگه نخ اینجا هم باید بپوشونن. اصلا هر جایی که لا یجب غسل و فی الوضوء، حتی شستنش در وضوء هم واجب نباشه، این پوشوندنش واجبه. چرا؟ چون تمام بدن زن عورت هست مگر دلیل خارجش بکنه. همه بحث ما زیر سر این روایته یا روایت نماز المرأت و عورت، مثل اینجا بعضی که میگه روحانی نماز، ما هم روایت نماز داریم اینجا. یه المرأت و عورت همه خلاص مسائل، حالا من چیز نمی کنم، همین جسارت نمی کنم بگم همه فتنه ها زیر سری المرأت و عوره هست، روایت نما هرچه هست اینجاست، بقیش قابل حل که نمی، الحمدلله ما حلش کردیم، سند درست حسابی ندارد در نزد اهل سنت. پس صدقه این رو هم جناب محقق ثانی، محقق کرکی زحمت کشیدن و به تکلیف خانوما رو اضافه کردن. بعد همین جامع المقاصد محقق ثانی ادامه میدار، من بینم چیز جدیدتری نسبت به بقیه دارد برای شما بگم یا نه. بله، بعد ایشون شبیه محقق هلی میگه که نظر به اجنبیه جز در حد ضرورت مجاز نیست، و حد ضرورت هم مثل شهادته، مثلا خانم رو به دادگاه احضار کردن به عنوان شاهد نظر بده، اینجا با صورتش پوشته باشه که خودشه، کسی دیگه نیست، زیر چادر کسی دیگری مثلا نمیده خودشو پنهان بکنه، این حد ضرورت که میشه اینجا نگاش بکنه، قاضی یه لحظه نگاه میکنه خانم همونه یا نیست، اما غیر از این نه جایز نیست. پس یجوز و الا وچه ها و کفه ها مرتن لا ازیاد و که در مرتن، و نگاه هم یک بار بیشتر است، قاضی حق نداره یه میچون نگاهشو بدوزه به چشم صورت خانم، یه بار نگاه میکنه خانم همونه یا نیست و سلام، بیش از این نیست. بقیه آقایون هم حواسشون رو جمع بکنن، این فتواشون همینه، بیشتر هم نیست. و خدمت شما ذکر، ایشون نکته که فقط داره در مورد این نصائح نه که توی بحث آیه سوره نور داریم که زنان در برابر زنان دیگر، زنان مسلمان میتونن بی حجاب باشن یا نه، بسیار از فقهای شیعه و اهل سنت میگن که فقط در مقابل زنان مسلمان، در مقابل زنان غیر مسلمان باید خانم‌ها خودشون بپوشن. مثلا میخوان برن شنا، مثال بزنم، اینا حق ندارن جلو اونا برن مایو بپوشن، چون نقل شده که اینا میرن زیبایی های زن مسلمان رو برای مردانشون ذکر میکنن و این خلاف شؤونات زن مسلمانه. تنها اینا دوره ها زندگی نکردم که همه چیز به هر حال اینجوری بوده، یه دلیل الان دیگه دلالت نداره. به هر حال میخوام عرض بکنم ایشون گفته اتفاقا نه اشکال ندارد در مقابل زنان غیر مسلمان مسئله ایست. خب خدمت شما عرض بکنم در مورد موارد ضرورت هم یه نکته گفته که اینم بگم که حق مطلب ادا شده باشد، مسئله خیلی جد. یعنی فقیه بسیار وسیع نظریست، گفته که زمانی که رفت پیش طبیب آیا باید طبیب مماثل نباشد؟ این قابل توجه ماموران جمهوری اسلامی. هل یشترط لجواب النظر واللمس هنا فقد الطبيب المماثل؟ آیا لازم ما پزشک زن نداشته باشیم تا پزشک مرد اجازه معاینه خانم رو داشته باشه؟ می فیه نظر ولی اشکال است. ولا ریب فی الجواز اذا اختص غیر المماثل بمزیته، اگر پزشک غیر مماثل مزیتی داشته باشد تردیدی در جایز بودنش نیست. مثلا پزشک مرد تخصصش بیشتره، تبحرش بیشتره، لازم نیست حتما خانم خودش رو بره دست یه پزشک زن کم تجربه بسپار. جان عزیز است، اگر عزیز است حق دارد، اینجا از ضرورت قشنگ میاد و مسئله رو میذاره کنارها، دارن بیمارستان ها رو هم تک جنسیتی میکنن. حالا ممکن تو خیلی از مسائل ما پزشک متخصص زن کافی نداریم، وقت جان خانم‌ها در خطر می‌افتد به دلیل خوشکندیشی. این فقیه بزرگ امامی است. و بعد برای این عظمت اینا رو بنده ذکر می‌کنم تا حواس هممون جمع باشد. و همینطورم میگه که اگر زن میخواد بره معامله بکنه. این از موارد ضرورت حساب میکنن همه فقها. کذا یجوز النظر الی الاجنبی لمعاملتها ببیع و شبهه. رضا اگر رفت در مغازه میشه به صورت زن نگاه کرد. ولی که زن میخواد مثلا میخواد پارچه رو ببینه، خب پارچه رو که از زیر نقاب نمیتونه ببینه که. خب باید صورتش باز باشه تا بتونه پارچه جنسی که میخواد بخره درست بخره. خب مرد فروشنده اونجا صورت زن رو میبینه. همه فقهای سنتی میگن آقا اشکال نداره. این حد ضرورت است. حالا شما میخواد بره سر کلاس. خب وقتی میخواد بره سر کلاس خود درس جواب بده. خب باید صورتش پیدا باشه. تردیدی نیست. این فقهای شیعه است، اینا با فقهای اهل سنت واقعا اینجا تفاوت میکنن. من همه فتاوای بزرگان اهل سنت نقل کردم، شیعه هم نقل کردم. شما اینا رو مقایسه کنید با فقهای حنبلی، با فقهای شافعی. خب آخرین فقیه که بنده امروز میخوام ختم به خیر بکنم و خیلی حرف حساب داره و واقعا به شما بگم برخی از این افراد کم اطلاع که جسارت میکنن به فقه و یه حرفایی میزنن مطمئنن اطلاع ندارن از همچو فقهایی یا چیز دیگه است. ایشون یکی در باز همین آقای جام یک نکته دیگری هم ذکر بکنم. حالا از این ایشون باز اینم باید بگم حیفه مطلبی رو نقل کرده اینو چون حرفین فقهای خودمون هم شنیدیم. ببینید یک روایتیست میگه که یه پسر پلو پیغمبر نشسته بود، یه دختری هم اونجا بود، این نظر پسره به دختره جلب شد، بعد پیغمبر سر پسره رو چرخوندن و اون به اونجا نگاه نکنن و فرمودن که مرد جوان و زن جوان میترسم که شیطان بینشون باشه. این روایت در شیعه نقل نشده، روایت از اهل سنت نقل شده. حالا اگه شیعه هم نقل کرده سند درستی نداشته که فقهای ما بهش استناد نکرد. بعد ایشون مطلب رو نقل میکنه جامع المقاصد محقق ثانی و محقق کرکی و بعد میگه که اشکال داره، میگه که این استدلال اشکال دارد، روایت اشکال دارد و به جزئیاتی اشاره میکنه که خوب بسیاری از اینه که از کاسه از داختر از آش هستن برن این استدلال رو ببینن. حالا من متن مکتوب در این مطلب رو که نوشتم سعی میکنم مطالبش رو بیارم که ببینید که فقهای ما به اصطلاح نظرشون چی بوده. در مورد این بحث کور هم نابینا هم استدلالی کرده با همون روایتی که من درش مناقشه کردم. البته ایشون گفته بین این که زن بینا باشه کافی است، مناقشه من اونجا کردم. خدمت شما که عرض بکنیم بعد از این فقیه شهید ثانی هست در شهر لومعه که حرف جدیدی ندارد، مثل قبلی هاست، ازش رد میشیم و در مسالک الافهامش هم هاکذا. ایشون اومده فرق بین تنها نکته تازه کتابش اینه، یادتون هست که در زمان خواستگاری مرد میتوانست به آزادتر بود و زن هم آزادتر بود در پوشاندن بدنشون. زمانیست که میخوان ازدواج بکنن طرفین، یکی از اینا تصریح هم کرده این فقط به مرد اختصاص ندارد، زن هم همین گونه میتواند به موازهی که عادتاً از مرد پوشیده هست نگاه بکند. این مطلب حق طرفی نیست. خب این نشان دهنده اهمیت ازدواج است برای که به طرفین همچه اجازه داده شده. و بعد آمده این جواز رو با کل جواز نظر و اجنبیه در چهار فرق مقایسه کرده. حالا وقت من اختزا نمی کنه که بهش بپردازم. خدمت شما که عرض بکنم نکته متفاوتی که ایشون داره در مورد نگاه کردن به زنان اهل ذمه هست که اینا استدلال کردن اینا به منزله کنیزان هستند، همچنانی که به کنیز میتوان نگاه کرد به زن غیر مسلمان هم میتوان نگاه کرد. خب من در استدلال اینا مناقشه دارم، اینا رو هم در جای خودش نقل میکنم. خدمت شما که عرض کنم برسم به سخن آخر امروز خدمتتون. یک فقیه بزرگی داریم به نام محقق اردبیلی. ایشون متوفای سال 993 هست. از فقهای معاصر آیت الله ثانی هم بهشون خیلی ارادت دارن، ارادت ویژه دارن. یعنی خیلی بهشون من با این تری مسئله با اسانی هم کاملا موافق هست. محقق اردبیلی انقدر ایشون اهل تقوا بوده که مشهور به مقدس اردبیلی، اسمش هم شیخ احمد، احمد اردبیلی. اگه جای شنید مقدس اردبیلی منظور ایشون هست، منتها من همیشه محقق براش به کار میبرم برای اینکه ایشون مقام تحقیقش خیلی از مقام تقواش بالاتر. آدم بسیار اتقایی بوده، متقی بوده، اما علمش در رده تراز اول علماء شیعه، این اگه ده فقیه از اول تا الان بخوام انتخاب بکنیم، یکیش محقق اردبیلی است. دو تا کتابش مورد استناد منه و هر دو حرفای متفاوت داره با من. یک کتابش به نام مجمع الفائدة والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ارشاد الاذهان کتاب علامه هلی است. ایشون اومده کتاب ارشاد علامه هلی رو شرح کرده در فقه، اسمش هست مجمع الفائدة. این کتاب مجلدات مفصلی دارد، بیش از 13 جلد. متاسفانه بخش نکاح این کتاب منتشر نشده. مصححینش دو نفر از شاگردان آیت الله بروجردی بودن، از جمله همون دو سه نفر، یکیش همون استاد بنده مرحوم آقای اجتهاد. ایشون در مقدمه توضیح دادن متاسفانه به چند باب از این کتاب مجمع الفائده دست پیدا نکردیم، به دلایل که من خیلی برام وقت خوندم بسیار بسیار متاسف شدم، ولی توضیح میدم چرا. یک کتاب دیگری دارد به نام زبدة البیان. این زبدة البیان تفسیر آیت الاحکام که تو بحث قرآنی من بهش اشاره خواهم کرد، بهترین کتاب شیعی در زمینه آیات الاحکام قرآن کتاب زبدة البیان محقق اردبیلی است. ایشون در این دو کتاب، حالا من از مجمع الفائده بحث صلاتش رو فقط دستم هست، گفتم بحث نکاحش اصلا منتشر نشده، اش نکاتی توش هست و بعدم میگه من تفصیل بحثم تو نکاح مجمع الفائده گفتم، هم بخشی که متاسفانه منتشر نشده و حالا خودتون قضاوت میکنید، من قبلش چیزی نگم. ایشون در بخش صلات مجمع الفائده فرمودن که عورت مرأه تردید در این نیست که همش عورت است، در نماز واجب است بپوشاند خود را مطلقاً مگر صورت و کفین و قدمه. و بعد هم بحث تکرار نظر را مطرح کردن و ذکر کردن خب مسئله درش ادعای اجماع شده است. در حال نماز گفتند که علامه هلی در کتاب منتهایش ادعای اجماع کرده در این که ما زن صورت و دستانش میتونه باز باشه. البته در مورد صورت اجماع همه مسلمانان هست، اما در مورد اخیر یعنی در مورد دست همونطور که یادتون هست حدود نیمی از اهل سنت به هر حال قائل نیستن. بعد استدلال کرده، دلیلش میگه که روایت محمد بن مسلم از امام باقر هست، همون که زن در نماز نمیخواند مگر در درع و مقنع. خب و بعد گفته شده که به در مورد بقیه مسئله به آیه کریمه لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها استدلال شده و به این که ابن عباس گفته است ما ظهر منها الوجه و الکف. توجه بکنید استدلال ابن عباس است ولاغه. بعد حالا حرف متفاوت ایشون این است که یمکنن یا قال، ممکن است اینجوری گفته باشه، انما ثبت بالاجماع غیرها فبقیت الثلاثه تحت الاصل. این که غیر از این مواضع، مواضع سگانه خارج شدن، اینها به اجماع است. یعنی مهمترین دلیل این که زن تمام بدنش از جمله سرش باید پوشیده شود اجماع است. اینو کی داره میگه؟ مقدس محقق اردبیلی میفهم. اما سه مورد دیگر تحت اصل باقی میمانند. و بعد ذکر میکند ضمناً در این که در مورد قدمه نص صریحی در کار نیست جز همون مطالبی که بردتون رسید المرأة عوره، و بعد این جمله رو میگه، این جمله رو میگم دیگه تقریبا عرضم تمام میشه، فلولا خوف الاجماع المدعا لامکن القول به استثناء غیرها من الرأس و ما یظهر و غالبا ایضا فتعمل. اگر ترس از اجماع ادعا شده نبود ممکن بود قائل شدن به استثناء غیر این مواضع سگانه از جمله سر و آنچه غالبا از زن ظاهر است همچنین و تعمل. یعنی ایشون میگه که تنها مسئله که بر پوشاندن سر تو در نماز است، توجه بفرمایید، در نماز ما داریم مسئله اجماع است و اگر چنین اجماع ادعا شده این نبود من میگفتم سر هم مثل صورت در نماز، باز نکته اصلی در نماز ممکن بود باز باشد. و بعدم ذکر و جمع بین الادله ایزن بالحمل علی الاستحباب طریق واضح توضیح میده، مقایسهش میکنه با بحث ما، میگه اگر ما بگیم که مستحب است پوشاندن سر زن در نماز این باز حرف دور از آبادی نخواهد بود. البته در انتها ذکر میکند که احتیاط هر جا واجب هست بهتر است انجام بگیره. اون وقت خدمت شما که عرض بکنم من فراوان مطمئن بودم ایشون در زمینه غیر نماز هم نکات بسیار مهمی دارد، به قرینه این که در کتاب زبدت البیانش گفته است که من اینجا به جملش هم براتون ذکر بکنم و بل جمله الکوکم محل و اشکاله. حالا من اشکالا رو چون همش بحث تفسیر آیه قرآن هست میذارم در زمینه بحث تفسیری به اصطلاح موشکافانه هم عرض خواهم کرد. این جمله خیلی جمله مهمیه، این جملهشو فقط براتون میخونم. میگه که الکوکم محل و اشکاله، این مطالبی که نوعا به آیات سوره نور استناد نسبت دادن محل اشکال است بعد از استدلال مفصلی که کرده. و قد اوضحته فی الجمله فی محله من الفروع فی شرح الارشاد، و من آنها را توضیح دادم در جای خودش از در فروع فقهی در کتابم شرح الارشاد، همون بخشش که به زمان به هر صورت منتشر نشده است و من توی عدم انتشار کتاب ابن جنید و این بخش از کتاب ارشاد واقعا خیلی مسئله دارم و سعی میکنم، حالا کتاب ابن جنید که هیچ اثری از نسخهاش هم از دست نیست اما ظاهرا باید یک نسخه از این باشه، این رو باید پیدا کرد و نظر این فقیه بزرگ امامی رو داشت. خلاصه کنم، من تا قرن 10 رو بیشتر برش ما گزارش نکردم. از قرن 11 تا قرن 14 اینقدر مباحث مفصل شده که یکی شبه انتخاب کرد که گزارش کرد و جزئیات فراوانی داره که همش هم جای بحث و تأمل است. میخوام بگم این خلاصه بحث من این میشه، اگر کسی بخواهد در این زمینه فتوای متفاوتی بدهد در چارچوب فقه سنتی باید توجه به این ادله داشته باشد و پیش برد. اگر کسی خواست از چارچوب بیاد بیرون باید چارچوبش اول اثبات بکند و بعد تا ضوابط و موازنش مشخص باشد و بعد فتواش رو صادر بکند. به هر صورت رضوان الله علی تمام جمیع الفقها اجمعین، خدا رحمتشان بکند، زحمت کشیدن، منتها این که حرف آخر رو زده اند این حرف باقی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.